أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب غضب رو بنا شد که روی عربه مرحوم سید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه شروع بکنیم. مباحثاتی که قبلا شروع میشد برابر با شرایع بود، زیرا غالب کتاب‌های فقهی و علمی ما برابر شرایع است، یا تعلیقه اوس یا شرح اوس. یا اما از این جهت که ممکن است عده زیادی از بزرگان در مسئله قضا حضور داشته باشن، قاضی باشن یا محل ابتلاع فتوایی اینا باشه، یک کتاب فتوایی که فتوا و تعلیقه مراجع فعلی درش هست و محل ابتلاست، همین عربه است. البته مرجعیت علمی همون کتاب‌های شرایع خواهد بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اول فرمود کتاب القضا و اول حکم بین الناس در تنازع و تشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم ولا وجه لما ان جماعت فی تعریفه بانه ولایه ولایه للحکم شرعا ممن لو اهلیت الفتوى على اشخاص معینین نعم کونه منصوبا للفصل و رفع النزاع ولایت به منصب من المناصب شرعیه. ایشون اولا قضا رو معنا میکنن، بعد بگن این ولایت بودنش در صورت نصب است و اگر کسی منصوب نباشد، قاضی محل باشد، دو نفر راضی باشد نظیر قاضی تحکیم، این دیگه ولایت نیست. اینها اما هاهنا امورون، الاول اینکه القضا ما هوه، دوم اینکه این قضا یا نیاز به جعل شارع مقدس دارد، کسی سمت هست یا نیست و امثال ذالک. یه فرقی رو ابن ادریس در سرائر همون جلد دومی که خونده شد ایشون میگه فرق بین حکم و قضا این است. یه وقت از انسان فتوا میدهد، یه وقت از حکم میکند، یه وقت قاضی در محکمه است. اگر فتوا میدهد همان است که در رساله های عملی است که اگر اینجا تنازعی شد حق با کیه، این فتواست فقط. یه وقت است که در صورت حکم است که میگه حق با شماست، شخص معین میکند، میگوید که حق با جناب عالی در این قضیه است، اما اجراییاتی در کار نیست که حالا بگیر و ببند و امثال ذلک در کار نیست. قضا آن است که اجرا بکند، بگوید حق با شماست و به پشتوانی و هم نیروی اجرایی رو اعزام بکند برای اجرا کردن. مرحوم ابن ادریس تو سرائر تو همون جلد دوم صفحه 158 ظاهرن اونجا میفرماد به این که حکم این است که بگوید این مال شماست، اما پشتوانه اجرایی ندارد. قضا اونی که پشتوانه اجرایی دارد و مسئولیت اجرایی دارد. این تقریبا ترجمه حکم، ترجمه فتوا و ترجمه قضاست. اما القضا ما هو؟ قضا یه فرق جوهری با فتوا و مانند اون دارد. کسی یه فتوا میدهد که میگه فتوای من در فرم مسئله این است، دیگری میتواند نقد کند بگه این فتوا باطل است، یه فقیه دیگر میتواند نقد کند، یه فتوای دیگر فقیه دیگر میتواند تصحیح کند، تقویت کند. این کار علمی است که منازعات علمی روزانه تو حوزه ها هست. اما قضا آن است که کسی در محکمه نشسته است، شاهدی هست، بیانی هست، سوگندی هست، شواهدی هست، مدارکی هست، برای او بعد از فحص و بررسی ثابت می شود که حق با زید است. می گوید حق با زید است، حکم صادر می کند. این حکم به هیچ وجه قابل نقض نیست، هیچ فقیهی حق ندارد این را نقض بکند. البته اگر جایی که بیان الغیب باشد 100% باطل باشد اون مطلب دیگه است. اما اگر صرف تفاوت فتوا بود، تفاوت نظر بود، تفاوت رأی بود، امثال ذلک بود، هیچ، یعنی هیچ به نفع صالبه کلیه، هیچ فقیهی حق ندارد غذا یعنی غذا غذای فقیه دیگر رو نقد کند. هیچ فقیهی حق ندارد. و اگر خود این فقیهی که قاضی محکمه بود و حکم کرده است که این مال زید است نه مال عمرو، بعد از 2 ماه یا 3 ماه تغییر فتوا داد، هیچ حق ندارد حکم عوض کند، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این یعنی قضاست. پس اگر کسی سمت قضایی پیدا کرد در یک مملکتی که قضای او مقبول عند الناس است، این برابر مدارک و شواهد و ادله دینی بررسی کرد، تحقیق کرد، بینه اقام کرد، شاهد اقام کردن یا سوگند یاد کردن، بر او مسلم شد که حق با زید است. این فتوا نمیدهد، این خبر نمیدهد. اونی که تو رساله نوشته است خبر است، اونی که تو محکمه نوشته است انشاست. این انشا چکار با خبر دارد؟ اون خبر چکار با انشا دارد؟ این انشا میکند، مسئولیتش خودش قرار میکند. اینی که گفتن قاضی در لبه جهنم نشسته است به خاطر همون انشاست. در روایات فراوان دارد که قاضی لبه جهنمه، کمترین اشتباه با سوزش همراه است. پس با فتوا فرق میکند، با حکمی که ابن ادریس گفته فرق جوهری دارد. این انشا است نه اخبار. یک، و احدی حق تغییر ندارد مگر اینکه مسلم بشود، قطعی بشود که این حکم باطل است. خب البته وقتی قطعی شد خود او هم برمیگردد. و هیچ فقیه حق ندارد بر اثر تغییر فتوا، چون فتواها خب مختلفه، بگوید من فتوا اینه، خب من فتوا شما اینه، برای مقلدینتون اینه. در حوزه قضا یعنی حوزه قضا، در حوزه قضا شما فقیه هیچ حق دخالت نداری. اگر یه قاضی واجد شرایطی گفت حکم تو انشاء کرده است، پس برابر فتوا خودش هم انشاء میکند. پس هیچ فقیهی علی وجه الارض حق ندارد حکم این قاضی را باطل کند. یک، خود این قاضی هم اگر بعد از 2 ماه یا بعد از 3 ماه فتواش برگشت حق ندارد این حکم باطل کند. دو، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر این قاضی بعد از 2 ماه یا 3 ماه فتوای او برگشت، نسبت به آینده ممکن است نظر خاص خودش اعمال کند، اما نظر نسبت به گذشته قانون عهد برگذشته نمی شود. این معنی قضاست. یه همین چیزی قهرن سمت می خواهد، ولایت می خواهد، نسب می خواهد، جل می خواهد که کشور رو این باشه. وگرنه اگر فتوا باشه کاملا قابل نقد است. اگر حکمی به معنایی که ابن ادریس گفته باشه قابل نقد است. قضا انشاء است نه اخبار، تغییر ناپذیر است. این معنی قضاست. این معناست که گفتند که قاضی همچه لبه جهنم هست که اگر کمترین اشتباه بکنه سوخته است. رو همین جهته. حالا این یقینا سلطنت است. اون قضا حاضی تحکیمی و امثال ذالک، بله، این معنی قضاست. که القضا ما هوه یعنی این. با فتوا فرق جوهری دارد، با حکمی که ابن ادریس گفته فتوا جوهری دارد، تغییر ناپذیر است. احدی علی وجه الارض حق ندارد قضای قاضی مجتهد عادل را تغییر بدهد، ولو فتواش با فتوا دیگران فرق بکند. بله، تو کتابهای علمی، تو بحثهای درس و بحث ممکنه بنویسه و از علمی نقد کنه، بله، نه، اما بخواهد به هم بزند ممکن نیست. چه اینکه خود این قاضی هم اگر بعد از 2 ماه یا 3 ماه تغییر فتوا داد بخواهد حکمش تغییر بده، حق ندارد، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه، کشور نمیشه اداره کرد. این معنیش. پس القضا ما هوه این سمت فرق جوهری با فتوا دارد، فرق جوهری با حکم دارد، تغییر ناپذیر است به هیچ وجه، لذا این قاضی لبه جهنم نشسته است. این معنی القضا ما هوه. فرق قضا و فتوا معلومه، فرق اون حکم، اون خبر است. در قضایا خود قضیه رو قضیه میگن برای که حکم است. منتها حکم نیست، خبری. وقتی کسی میگوید زید قائم است، این میگن قضیه. نه قضای فقهی درش است، قضای منطقی درش است. این حکم میکند به ثبوت المحموله للموضوع. گاهی هم میگوید فلان قضیه ضروری است، حتما این موضوع محمول رو دارد، حتما این محمول مال این موضوع است. الانسان ناطق به ضروره امثال ذالک. اما همه اینا خبر است، اینا رو کسی انشا نمیدوند. انشا مثل وعد و وعید و امثال ذالک است که اینا انشاییات هست، وگرنه جمله خبریه خبر است دیگه. و چون حکم شده به ثبوت المحمول للموضوع، ازش بهش بگن قضیه قضیه قضیه. چه حالا دروغ باشه چه راست باشه میشه قضیه. اما قضا در فقه یه معنای جوهری خاص خودش داره. حالا اون هم حکمه دیگه، این قضا نیست، حکمه، نه قابل نقد نیست، چون حکمه دیگه، در حکم قضاست. اگر قضا بود، از سنخ قضا بود، همه فقها قبول داشتن. اما بسیار از بزرگان فعلی مراجع معاصر یا قبل المعاصر، هشت اونها با اولیای الهی علیه السلام، اینا موافق نبودن که با حکم یک فقیهی مرجعی اول ما ثابت بشه. میگه فیه اشکالون، احوال برخلاف هست. اینطور بود، مرحوم آقای حکیم اینطور بود، مرحوم آقای خویی رضوان الله اینطور بود، مرحوم آقای خونساری اینطور بود. خب اینا بزرگان و فحول از مراجع بودن دیگر، اینا موافق نبودن. اگر مسئله قضا باشه که خب همه قبول دارن. این که عرض میکردیم باید که در کتابای کلامی مسئله روشن بشه، چون کتاب فقهی اگر بود، خب اینا ممهز در فقه بودن 40-50 سال، شاگردان 18 مجتهد مسلم بودن. همه اینا برایشون مسئله بود که آیا فقیه همچه سمتی رو دارد یا ندارد. ولی اگر چون چه قضا بود که خب یقینه هم سوال بکردن. این باید تو مسئله کلام حل بشه که در اصل غیبت وظیفه چی ما چی. یه پرانتز و اصل غیبت مشخص بشه. ما حالا اصل غیبت را فعل اصل کنونی میدونیم. این از زمانی که حضرت سلام الله علیه غائب است میگیم اصل غیبت. ولی از مسالک و قبل از مسالک تا رسید به مرحوم صاحب جواهر، ایشون میگن اصل غیبت از زمان امام صادق به بعد شروع شده است. و اینکه ائمه ما یا در زندان بودن یا در حبس تحت نظر، امام کاظم اینجور بود، امام رضا اینجور بود، امام جواد اینجور بود، امام هادی اینجور بود، امام عسکری صلوات الله علیه و آله اینجور بودن، از زمستانه. این حل لطیفه خوبی است که صاحب جواهر از بزرگان فقهی نقل میکنند که اصل غیبت ما بعد از امام صادق شروع شد. چی فرق است بین امامی که غائب باشد و ما او را زیارت نکنیم و امامی که در زندان باشد او را زیارت نکنیم؟ این هم اصل غیبت دیگه. هیچ دسترسی به امام کاظم و امام عسکری و امام هادی سلام الله علیهم نبود. این یه لطیفه است. ایشون فرماد چون این اصل غیبت از زمان امام کاظم به بعد شروع شد، لذا امام صادق پیش بینی کرد از نسل به فقها تعیین مرجعیت مراجع از زمان امام صادق. اینکه حضرت فرمود فعل العوام ان یقلدوا یا مقبولی امر منزله یا مشوره ابن خدیجه، اینا زمان امام صادق بعد دیگه. و بعد چون از زمان امام صادق بعد عصر غیبت شروع می شود، اینا چاره اندیشی کردن، یا مقبولی امر منزله گفتن یا مشوره ابن خدیجه رو گفتن. برای اینکه عصر غیبت از زمان امام کاظم شروع شد، فرق نمی کند چه امام زندان باشد یا نه امام زندان نباشد، ولی نتوانیم اون رو زیارت بکنیم. این اصل غیبت دیگه. وقتی دسترسی امت از امام منقطع است، این میشه اصل غیبت. این یه لطیفه خوبی است که جواهر اینا دارن به هر تقریر اینا. اما اینکه آیا مسئله کلامی است یا مسئله فقهی، اینا معارضه هم نیستن. هر دو ملازم همان. ما اگر در اصل غیبت بحث بکنیم که مردم باید به کی مراجعه کنن، خب این یقیناً باید به مرجع دینی مراجعه کنن. مرجع دینی کی معین میکنه؟ الله باید مراجعه کنه دیگر. برای اینکه منظور از مرجع دینی در اسلام کشورداری یعنی کشورداری، اولوالامر یعنی اولوالامر، معناش این نیست که ما مسئله رو عوض بکنیم، موضوع رو عوض بکنیم، حکم عوض بشه، فهم عوض بشه، این شدنی نیست. دو تا مسئله عمیق علمی است که کلامی است که فقهی. مسئله فقهی محدودش مشخصه، مردم در اصل غیبت در مسائل فقهی به کی مراجعه کنن؟ اون مسئله کلامی اینه که مردم در اصل غیبت در کشورداری یعنی کشورداری، این نفت و گاز و معادن و دریاها و صحراها و آسمان کشور کدوم هواپیما حق عبور مرور داره، کدوم هواپیما حق عبور نداره، آسمان کشور، زمین کشور، معدن کشور رو که خود فقیه مشکل دارد، خود فقیه هم مثل ما این مسئله برش حل نشده است. در اصل غیبت کی باید کشور اداره کند؟ دوتا یعنی دوتا، نه اینکه میشه جا عوض بکنیم، مسئله عوض بکنیم، موضوع عوض بکنیم. اگر عوض کردیم مسئله کلامی بشه مسئله فقهی. مسئله فقهی مسئله فقهیه، کوچکیست، در یه مشت جا میگیره. مردم در اصل غیبت در فتواها به کی مراجعه کنند؟ اما مسئله کلام مسئله بزرگی است. مردم و مراجع و مردم و کشور و همه فقها در اصل غیبت چیکار کنن؟ کشور اداره کنن؟ این کجا اون کجا؟ این دو نیست که اگه ما سرطح بکنیم مسئله ها عوض بشه که. مردم در اصل غیبت مثل از تلیه بحث این بود دیگر، در ما چرا پیغمبر میخواییم؟ برای مسئله فقهی پیغمبر میخواییم؟ این یه گوشی از مسائل است. اونی که در مسئله نبوت مطرح است، گفتم بشر اجتماعی است، بشر مدنی به طبع است، بشر جهانی فکر می کند، بشر آسمانی دارد که باید کنترل کند، زمینی دارد باید کنترل کند، معادنی دارد باید کنترل کند، دریاهایی دارد باید کنترل کند، کی این بشر را اداره کند؟ ما پیغمبر می خواهیم. دلیل نیاز جامعه به پیغمبر مدنی بودن بشر است. این کجا این کجا؟ سرطح بکنیم مسئله رو، اون اینی بیاریم اینی ببریم، اون مسئله بشه فقهی بشه کلامی، کلامی بشه فقهی. اما اینکه بعضی آیان سوال کردن ما درباره جبر و تفویض، حالا خصوص یادم نیست ولی مکرر در مسئله قرآن کریم دو مسئله امر بین الامر این که ائمه علیهم السلام فرمودن بحث شده است که جبر باطل است، تفویض باطل است. جبر و تفویض نقیزه هم نیستن که اگر گفتیم باطل است بشه رفع نقیزه این. اینا زده اینن که جمع نمیشون. منفصله تشکیل از جبر و تفویض منفصله مانعت الجمع است، نه منفصله حقیقیه. اینا نقیزه هم نیستن که اگر گفتیم جبر نیست و تفویض نیست رفع نقیزه این بشه. اینا سالس دارن و اون را ائمه فرمودن که الامر بین الامرین، توحید افعالی یعنی این، امر بین الامرین یعنی این. این تو تفسیر مفصل بحث شد، اما اون کجای تفسیر بحث شد؟ در غیر تفسیر هم بحث شد. بر تقدیر که موضوع شناسی کار آسانی نیست، در مسئله کلامی همه مردم و همه فقها ها یک جا این سؤال رو دارن که ما در اصل غیبت کشور را به کی بسپاریم؟ استاد حدیث مجاری الواقع اینا خودشون نمیتونن اداره کنن. اونی که میگه مجاری الواقع، خود فقیه میگه که من نیازمندم. این مجاری الواقع به ید اصحاب اینا، این بسیاری از فقه های ما حد اکثر دفتر خودشون اداره بکنن. بله دیگه، این الف لام هست، جمع هم هست، اما این مجاری امور به ید فقه های این فقه های ما به حد اکثر دفتر خودشون اداره بکنن. این از خبر نداره در ایران چند تا دریا داره، عمق دریا چیه، چند تا کوه داره. این کشور که نمیشه با دست او سپرد که. گوش بده، گوش ابن گوش باش پسر، وقتی چند بار گفتی باید بفهمید دیگه. حدیث مطلق است، الف لامش هم مطلق است، اما کدوم فقیه؟ کدوم فقیه یعنی کدوم فقیه؟ کی خبر داره که چند دریا داریم؟ کی خبر داره مساحت ایران چقدره؟ کی خبر داره چند تا گاز و چند تا نفت داریم؟ معلوم شو الامور الامور رو که بیست در فقیه نمیدن که، این امام میخواد. بنابراین اینطور نیست که حالا هر کسی فقیه جامع و شرایط شد کشور رو بدوست بدن، کدوم هواپیما حق دارد که از آسمان ایران رو ابرد بشه؟ یه اصلا نشنیده این مسئله رو. کدوم هواپیما حق کشتی دریایی حق دارد از آبراه عمومی استفاده کند، وارد آبراه خصوصی بشد؟ یه اصلا نشنیده این حرفا رو. خود فقیه ایده الله با توده مردم با ماها در این سوال شریکه که در اصل غیبت کشور به دست کی باید بدیم. بنابراین نمیشه سر ته مسئله رو عوض کرد، بگی مسئله رو اگه این کار بکنیم مسئله کلامی میشه مسئله فقهی، مسئله فقهی میشه مسئله کلامی. در مسئله فقهی فقط مقلدین حکم دارن که با کی مراجعه کنن. در مسئله کلامی مقلدین و مراجع و همه فقها. اگر یه وقت یک کسی مثل امام پیدا شد، بله اون میتواند کشور رو اداره کنه. اما غالب فقها چون غالب فقها که غالب ولایت نیست، برای همین جهت دیگه خیلی از فقها شما میدید ولایت فقیه رو قبول ندارن دیگر. این برای که میگه من فقیه چیزی میتونه کشور رو اداره کنه. امور حسبیه چرا؟ اما دریاها و صحراها و کی بیاد و کی نیاید و کجا کی حق دارد و کی حق ندارد و با کی رابطه بولیم و با کی رابطه نکنیم، میگن با همچه سمتی نداریم که. بنابراین مسئله این تو نیست که اگه سرته مسئله فرق کردیم مسئله کلامی بشه فقهی، مسئله فقهی بشه کلامی. غذا این اهمیت رو دارد. غذا غیر از فتواست، غذا غیر از حکمیست که ابن ادریس میگوید. غذا انشاء است یک، اجرا رو به دنبال دارد دو، تغییر ناپذیر است سه، وگرنه کشور رو نمیشه اداره کرد. یه همچیزی محل بحثه که تغییر حکم دادن. کسی اعتراض بخواد بکند، اعتراض علمی تو بحثاش عیب ندارد که بگه فلون حکمی که اون آقای کرده مثلا از نظر علمی ما خب. اما اگر بخواد وارد بشود و نقض بکند، نقض حکم قاضی عادل مجتهد عادل به هیچ وجه جایز نیست، ولو خودش بعد از دو ماه فتوا تهدیده. این موضوع تقوز الغذا و ما هوه، یعنی این محل بحث است. این که اصرار ائمه علیهم السلام این است که شما مواظب باشید کمترین خلاف بکنید میرید تو جهنم، تو لبه جهنمی، فاصله قاضی با جهنم زیاد نیست. که حالا افتاد و خیزان باشد، یه وقتی بیفته بعد پاشه یکی دو قدم فاصله داشته باشه، این طور نیست. افتادن همان و سوختن همان. چون اینجوره بعد لذا فرمودن به اینکه قاضی جای شست است که لا یجلس و الا نبی یا وصی نبی. حضرت هم به شعیه هم حکمی داد بجد مبارک امیر سمیر، فرمود اینجا جاییست که فقط پیغمبران نشستن و معصومین. حالا چون دسترسی به پیغمبر و امام معصوم نیست، تو رفتی اینجا بشیدی، ولی مواظب باش افتادی افتادی. از اون طرف هم آیات فراوانی که قبلا خونده شد اینه که اگر خدا اینا کرده قاضی اهل رومیزی و زیرمیزی و رومیزی و اینا باشه، یک چاه بدبویی است که لجن در درون اوست و اون آقا دلو انداخته داره این لجن ها رو میکشه. همین از این طرف این خطر هم هست. پس معلوم میشه که الغذا غیر از فتواست، الغذا غیر از حکمی است که ابن ادریس دارد. یه همچین خطری است. و آیا در زمان غیبت وسیله هست که با اونها رو مشخص کنیم؟ بیانه غالب این سوالایی که مرقوم فرمودن فکر میکنم جواب داده شد. و همین تا مادامی که فتواش روشن هست حکم میکند، اگر فتواش تغییر کرد دیگه نسبت به مراحل بعدی مواظبت، نسبت به مراحل قبلی حق تغییر ندارد. وگرنه سنگ رو سنگ بد نمیشه، مال رو داده به این، حالا فردا پس فردا بگیره تغییر. مگر اینکه عالما خدای اعلان کرده خلاف کرده باشد که مثل قضای شرعی نیست. راجع به این که ما درباره جبر تفویض بحث کردیم، بله تو همین تفسیر امر بین الامرین که تو روایات ما هست، اونجا ثابت شد که جبر و تفویض نقیض هم نیستن، رفع هر دو ممکن است و هر دو باطلند، بین الغیان و امر ثالثی که در قبال اینهاست او حق است، اون امر بین الامرین است. بین تو معنای توحید افعالی که امر بین الامرین است که ائمه فرمودن بله امرو بین الامرین، یعنی بین جبر و بین تفویض، معلوم میشه اینا نقیض هم نیستن و رفعشون ممکنه. امرون بین الامرین، بین امر بین الامرین و بین تفویض فرق جوهری است، بین جبر فرق جوهری است. این لا اکراه فی دینی که خیلی ها بهش تمسک میکنن، میگن انسان آزاد است، در حجاب و امثال حجاب آزاد است، برای اینکه معنیش خوب روشن نیست برشون. این لا اکراه فی دین اگه معنیش این باشه که شما آزادید، در این میشه اباحه‌گری، یعنی اباحه‌گری، اباحه‌گری یعنی اباحه‌گری. حجاب و بی حجاب هر دو جایز است. لا اکراه فی دین از دقیق ترین، رقیق ترین، تا عمیق ترین مطالب آیات قرآن کریم است. لا اکراه فی دین یعنی هیچ جبری در کار نیست، چه اینکه تفویض نیست، بشر مختار است، اما بشر مجبور است که آزاد باشد. ما آزادیم، اما آزادی ما آزادی نیست. خدا آزاد است، کسی او را آزاد نکرده، ولی ما را آزاد آفرید. گفت الا ولابد آزادی تکوینن، الا ولابندی تشریعن. تو آزادی، میخوای شراب بخوری بخور، میخوای آب بخوری بخور، ولی شراب راهش اونه، آب راهش اینه. اون ضرورت و وجوب در ناحیه تشریع است، نه در ناحیه تکوین. انسان طرز خلق شد که آزاد است. یک. اگر بخواهد کاری را برخلاف آزادی بکند محال است. هیچ ممکن نیست انسان بتواند کاری را برخلاف آزادی به اختیار بکند. هیچ. شما تجربه کنید که آیا انسان ممکن است مگر اینکه دست و بالش ببندن کاری رو بندازن یه جایی که کار او نیست، این فعل واقع بر اوست که او رو انداختن جایی، نه فعل صادر از اوست. فعلی که صادر از انسان باشد محال است آزادی نباشد درش، هیچ ممکن نیست. حالا یا حق است یا باطل. تکوینن بشر آزاد است، ولی تشریعا بین حق و باطل فرق، بین زشت و زیبا فرق، بین ضرر و غیر ضرر فرق. این وجوبی که میگن مال تشریع است، ولی در تکوین بشر آزاده، مسئول خودش خودشه. جهنم هم که میره مسئول خودش خودشه. اکراهی در خلقت نیست، لا اکراه فی الدین. اما یجب و یجب و یجب و یجب و یجب و این یجب و یجب و تشریع است. در تکوین بشر آزاد آزاد است، میخواد با حجاب، میخواد بی حجاب، میخواد جهنم، میخواد بهشت، میخواد شراب، میخواد شربت، در تکوین آزاده. اما این لا اکراهی اباحه‌گری نیست، معاذالله هر راهی خواستی بری برو، این میشه اباحه‌گری که این دین نمیمونه که. اگر لا اکراه فی دین مربوط به تشریع باشه معاذالله، یعنی هر کاری خواستی بکن بکن دیگه، هیچ اجباری نیست. این که با دین سازگار نیست، این با یجب و یجب و یجب سازگار نیست. لا اکراه ناظر به تکوین و خلقت است، اون یجب و یجب و یجب ناظر به تشریع است. بشر بنده است، فرمان خدا را باید برد، راه حق دارد، راه باطل دارد، بین شراب و شربت فرق است، بین حرام و حلال فرق است، خضوع و فغلو دارد. بشر آزاد است، الا اکراه فی دین چون درباره آزادی است. محال یعنی محال، همونطوری که دو تا پنج تا محال است، بشر محال است یک کاری بی اراده بکند، هیچ ممکن نیست. خدا او را آزاد آفرید، با انتخاب آفرید. شوخی هم میخواد بکند، بخندد، بخندوندم با اختیار کار بکند، مگر اینکه زبانش بگیرد، دست و پاش ببندد، یک کاری بر او تحمیل بکند. در اون صورت فعل واقع بر اوست، ده صادر از او. فعلی که صادر از انسان است الا ولابد رو اختیار. مویی نجنبد از سر با جز به اختیار. خدا غریق رحمت کند حکیم قمشه‌ای رو آمزاق و میشه رو موعی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. غرض این است که لا اکراه معنیش اباحه‌گری نیست که هر که هر کاری بخواد بخواد بکند. خب این دیگه دین نمیمونه که بگیم شما چه کار داری؟ این آزاد است. خب این چه اگه آزاد بشه امر معروف کجا رفته؟ یجب و یحرم کجا؟ بگیر و من کجا رفته؟ لا اکراه فی دین در فضای شریعت نیست، مگر نو میشه اباحه‌گری؟ لا اکراه فی دین در فضای تکوین است، یعنی بشر آزاد است. میخواد جهنم بره آزاده، میخواد بهشت بره آزاده، اما عقل و شرع و راهنمایی بکنه که کجا بره. والحمدلله.